خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. از ما توی زندگیمون به دنبال یه معنا هستیم، دلمون میخواد به دستش بیاریم و براش تلاش میکنیم. حالا این معنا ممکنه توی شهرت ببینیمش، توی پول داشتن ببینیم، تو ازدواج به موقع یا فرزند آوری ببینیمش. شما معنای زندگی رو تو چی میبینید و کجا جستجوش میکنید؟ راستی دوست داریم بچه هاتون تو زندگی دنبال چه معنایی بگردن؟ امروز میخواییم به معنا و لزوم معنویت در زندگی بپردازیم. همراه باشید با برنامه خشت اول و در خدمت کارشناس مهمان محترممون هستیم با موضوع لزوم معنا و معنویت در زندگی که تا لحظات دیگه ایشون رو معرفی میکنم. همراه هستیم با کارشناس مهمان محترممون جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار محبوب روزبهانی و من هم فاطمه امجدیان مجری برنامه. حضور معنویت در زندگی آیا ضرورت داره یا خیر؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. وقتا ما پدر و مادرها تو زندگیمون به دنبال یه تغییر میگردیم، برای اینکه فرزندمون هم بتونیم پا به پای خودمون به بهترین معنا در زندگی برسونیم. امروز میخوایم از کارشناس مهمان محترممون در مورد همین لزوم معنا و معنویت در زندگی بپرسیم. جناب مطلبی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم و یه سلام گرمی هم میکنم به شنوندگان محترم برنامه‌مون که قراره راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که کمتر جایی بهش پرداختن و یه جورایی یکی از نیازهای مهم روانی مغز ماست که اگر بهش درست پرداخته بشه میتونه حس بهتری رو به زندگی ما القا بکنه.
قطعا همینطوره. خیلی ممنون از حضورتون. جناب مطلبی لطفاً بفرمایید اصلا این معنا یعنی چی؟ وقتی ما میگیم تو زندگیمون یه معنا باید داشته باشیم، میشه لطفاً اشاره مستقیم داشته باشید که باید چه چیزی داشته باشیم؟ هدف، آرزو چیه؟
معنا اون چیزیه که به زندگی ما روح میبخشه. فرق انسان با بقیه موجودات سر همین موضوعه. یعنی مایی که انسان هستیم یک هدف والاتری رو احتمالاً توی زندگی باید بریم دنبالش. معنا داشتن توی زندگی به ما احساس زندگی کردن میده، نه فقط زنده بودن. خیلی نکته مهمیه. آره، معنویت هم اگر ریشه‌اش رو نگاه بکنیم هم از ریشه معنا میاد. کارهای معنوی خیلی از اوقات به زندگی ما معنا میده. احساس این رو به ما میده که من برای این دنیا یک کاری کردم، یک اثری رو از خودم به جا گذاشتم، یک آفرینشی تو این دنیا داشتم. حالا این معنویت میتونه بعضی از اوقات کمک کردن به یک کودک کار باشه، بعضی از اوقات میتونه مسجد رفتن باشه، بعضی از اوقات میتونه حتی دونه دادن به چند تا کبوتر باشه، صدقه دادن باشه، نماز خوندن باشه و هر چیزی مثل این. اما قبل از این که بخوایم بریم وارد بحث معنویت توی زندگیمون بشیم که یکی از نیازهای روانی مغز ماست و خیلی از افراد وقتی که این نیاز رو بهش بها نمیدن و میرن دنبال چیزهای دیگه‌ای که خب همه آدم‌ها نیازهای اولیه‌شونه. میدونید ما یه بحث نیازهای فیزیولوژیکی داریم، یه بحث نیازهای روانی داریم. معنویت جز نیازهای روانی ماست، چیزیه که ما توی زندگی اگر داشته باشیمش میتونیم با قدرت بیشتری جلو بریم. حالا هر کسی تو زندگی معنا رو از یه چیزی دریافت میکنه، همینجور که هم شما اشاره کردید. یکی مثلا معنای زندگیش در تحصیله، این که من هی درس بخونم. یکی دیگه معنای زندگیش در پوله، این که آقا فکر میکنه اگر تو زندگی من پول بیاد زندگی من خیلی فوق‌العاده تر میشه. یکی معنای زندگیش توی مذهبه، یکی معنای زندگیش توی ظاهر خوبه، یه نفر دیگه معنای زندگیش شاید توی ازدواج باشه به گفته شما، یه نفر دیگه معنای زندگیش میتونه تو شهرت باشه، اینکه من هر جا میرم آقا بخوان با من عکس بندازه، اینکه بقیه منو میشناسن حس خوب بهم میده. یه نکته وجود داره، ما معنای زندگیمون رو اگر به یک چیز وابسته بکنیم اون رو ازمون بگیرن حالمون بد میشه. یه استراتژی اول کار میخوام بگم، این که لطفاً تمام تخم و مرغامونو توی یه سبد نچینیم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما کل زندگیتون رو وابسته بکنید به بحث پول، بگید آقا زندگی من زمانی معنا داره که من پولدار باشم، به اتفاقی ممکنه یه شرکت خیلی بزرگ داشته باشید، چندین کارمند داشته باشید، به اتفاقی اگر شما ورشکسته بشید احساس بی‌معنایی میکنید تو زندگی. و وقتی آدم‌ها احساس بی‌معنایی میکنن به خاطر اینکه این درد روانی رو فراموش بکنن، دست میزنن به کارهایی که یه ذره شاید احمقانه باشه حتی. خب شاید این واژه به نظرم درست‌تر باشه براش. میدونید چرا؟ چون میبینی طرف ورشکست نمیشه، چون فقط کل زندگیشو وابسته کرده بوده به اون پوله، به اون درآمده، الان برای اینکه این درد ورشکستگی رو فراموش بکنه رو میاره به اعتیاد و مواد مخدر. یعنی یه نکته مهمی در دل این حرفم بزنم که تمام اعتیادها، میخواد اهم از مواد مخدر باشه، الکل باشه، اعتیاد به اینترنت باشه، بعضی از اوقات اعتیاد به خرید باشه، حتی اعتیاد به کتاب خوندن، همه اینا یک راه فراره، راه فرار از مشکلات و دردهای روانی ما. یعنی اساسا اگر یک نفر میره سمت اعتیاد یه جورایی داره یه فرار میکنه از اون مشکلی که داره، میخواد فرار بکنه. درست. یعنی از اون حس بدی که داره میخواد فرار بکنه. شاید یه بخشیش مثلا بعضی بگن آقا نه لذت هم هست، نه بیشترش به خاطر اون فرار است. حالا نکته مهمی که میخوام بگم چیه؟ اینه که ما باید واسه خودمون و فرزندانمون چند مرحله این معنا رو بچینیم.
یعنی چی؟
یعنی که اول از همه باید از ارزش ها شروع بکنیم، از رسالت بچه‌مون، و بعد کم کم ببریمش به سمت اهدافش. ارزش ها تو زندگی ما تموم نمیشن. من یه سوال از شما میپرسم، جاده موفقیت ته داره؟
اصلا.
ارزش ها جاده هایی هن که ته ندارن. جاده معنویت و مذهب ته داره؟
نه دیگه قاعدتا.
درسته. پس بنابراین ما یک سری ارزش ها باید واسه بچه‌مون تعیین بکنیم، بگیم که تو زندگیت چه چیزهایی کلن بهت معنا میده، اگر این کار رو انجام بدی حالت خوبه. مثلا یه نفر ممکنه بگه من با کار کردن معنا میگیره زندگیم، یه نفر دیگه بگه من در کنار کار کردن ارتباط خوب با خانواده و همسرم به هم معنا میده، یه نفر دیگه بگه کارهای مذهبی به من معنا میده، یه نفر دیگه ممکنه بگه ورزش کردن و مدال آوردن واسه کشورم نام‌آور بشم و اسم کشورم رو ببرم بالا، هدفش این میشه، ارزشش اینه، این بهش معنا میده. اینا میشه ارزش‌های زندگی ما.
یعنی مالی افغان مطلبی بعضیا تو زندگیشون اصلا معنا و ارزشی ندارن، یعنی باشون که صحبت میکنیم احساس میکنیم دیگه به پوچی رسیده. افرادی که میان برای مراجعه پیش روانشناس و میگن آقا من احساس میکنم دیگه زندگیم به ته رسیده.
دقیقاً اینا همونایین که معنای زندگیشون در اصل به ته رسیده یا معنا رو پیدا نکردن. آلبرت کامو یه جمله خیلی جالبی داره، ازش پرسیده بودن زندگی چه معنایی داره. من از شما میپرسم زندگی چه معنایی داره؟
نمیدونم.
خیلی سوال عمیق و فلسفیه. زندگی چه معنایی داره؟ یه لحظه بهش فکر کنیم.
شاید همین که من به موفقیتی که تو ذهن خودم برسم، به هدفم برسم، به معنای زندگیم هم رسیدم.
دقیقاً. معنای زندگی شما یه بخشیش اینه. آلبرت کامو جمله جالب‌تری رو میگه. میگه زندگی معنایی نداره. بستگی داره تو چه معنایی بهش میدی. حالا نکته مهم اینه که ما باید برای بچه‌هامون بیایم بگیم که اولویت ارزش‌ها تو زندگی چیه. اگر ما بر مبنای ارزش‌هامون زندگی نکنیم حالمون بده. مثال میزنم، کسی که یکی از ارزش‌هاش اینه که من نمازم رو باید اول وقت بخونم، وقتی یه روزی نمازش قضا میشه حالش خیلی بده.
حالش بده.
ورزشکاری که دنبال اینه که میگه من همیشه باید شکم 6 تیکه داشته باشم، هیکلم خوب باشه، چربی بدنم نباید داشته باشه، یه کرونا میخوره، یه ماه دو ماه باشگاه بسته است و این نمیتونه ورزش بکنه، یه ذره هیکلش میفته، حالش بده. میدونید هر کسی وقتی طبق ارزشاش عمل نمیکنه و زندگی نمیکنه حالش بده. حالا نکته مهم این که این ارزشا بعضی وقتا نانوشته است، بعضی وقتا دقیق فکر شده، برنامه ریزی شده و نوشته شده.
خیلی ممنون. تا لحظات دیگه با ادامه همین موضوع در کنارتون هستیم. بچه‌های ما اون چیزی میشن که ما هستیم، نه اون چیزی که ما میخواییم. پدر و مادرای عزیز، امروز با موضوع لزوم داشتن معنا در زندگی در کنارتون هستیم به همراهی جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. در بخش قبلی جناب مطلبی اشاره کردن به اینکه چطور ما میتونیم به فرزندانمون داشتن معنا در زندگی رو آموزش بدیم و یاد گرفتیم که فرزندانمون در قدم اول شاهد رفتارهای ما هستن. پس بیایم تلاش کنیم پدر و مادرای خوبی باشیم تا بعداً شرمنده خودمون و تربیتی که برای فرزندانمون داشتیم نباشیم. جناب مطلبی، شما در بخش قبلی اشاره کردید به مراحلی که میتونیم برای ایجاد معنا در زندگی فرزندانمون به کار بگیریم. دوست داریم در این بخش اون مراحل رو از شما بشنویم.
ممنونم از شما خانم امجدیان. نکته مهمی که وجود داره، ما در رابطه با ارزش‌ها صحبت کردیم. اگر ما مستقیم بریم سراغ هدف گذاری، یک اشتباه سیستماتیک انجام دادیم. یعنی ما به بچه‌مون سریع یک هدفی رو القا بکنیم، بگیم خب تو باید دکتر بشی، من دوست دارم تو حافظ قرآن بشی، من دوست دارم تو یک ورزشکار خوب بشی، در حالی که ممکنه بچه من آماده این تغییرات نباشه و اصلا برای این مسائل به این دنیا نیومده باشه.
خب این از چه سنی باید شروع بشه این که من با فرزندم صحبت کنم؟ چون مثلا خیلی از والدین هستن 6-7 سالگی بچه هاشونو میفرستن کلاس حفظ قرآن، کلاس زبان انگلیسی. خب این یعنی من دارم القا میکنم به فرزندم؟
یه نکته بسیار مهم میخوام بهتون بگم و اون اینه که ما بچه ها رو برای آینده خودشون آماده نمی کنیم، برای گذشته خودمون تربیت میکنیم.
چه جالب. یعنی چی؟
ببینید، پدر مادری که الان دوست داره بچهش بره پزشک بشه، نگاه نمیکنه به اینکه 20 سال بعد که این بچه من میخواد وارد رشته پزشکی بشه و یک پزشک بشه، آیا جامعه به همین میزانی به پزشک نیاز داره که امروز نیاز داره؟ دقت نمی کنیم به این که آیا من الان بچه‌مو دارم میفرستم کلاس فوتبال، اصلا این استعداد فوتبال داره یا نه، یا من خودم تو گذشتم تو بچگیم دوست داشتم فوتبالیست بشم، الگوم هم مثلا یه فوتبالیست معروف بوده،
بابام
نشدم
نزاشته.
آره بابام نذاشته، بابام میگفته بشین سر درست، بشین سر درست. بعد الان بچه من میخواد درس بخونه، من میگم نه بیا برو فوتبال، پول تو فوتباله. این یعنی که من بچه‌ام رو دارم برای گذشته خودم تربیت میکنم، نه آینده خودش. ببین مشکل میدونید توی تربیت فرزند چیه؟ توی بحث معنا و ارزش و هدف گذاری هم هستیم، اینه که پدر مادرهای دیروز بچه های امروز رو دارن واسه یه آینده نامعلوم تربیت میکنن.
خب جان متعلبی، آخه یه بود قضیه هم اینه که بچه های ما ممکنه صلاح زندگی خودشون رو نتونن تا یه سنی تشخیص بدن. خب من به عنوان یه مادر یا شما به عنوان یه پدر، وظیفتمون خب اینه که بشینیم باش صحبت کنیم، علایقش رو پیدا کنیم، ببینیم استعدادش تو چه زمینه، یه تو اون زمینه تشویقش کنیم بتونیم رشدش بدیم. خب اینی که شما میفرمایید یعنی اصلا این کار رو انجام ندیم؟
دقیقاً من میخوام این کارا رو انجام بدیم. ولی شما چند تا پدر مادر دیدید که بیاد استعداد بچهش رو کشف بکنه، علاقهش رو نگاه بکنه، بعد بذارتش تو همون زمینه ها؟ چند تا پدر مادر این مدلی دیدید؟
خب من میگم فرزندمون تا یه سنی، من که نمیتونم برم باش صحبت کنم بگم خب مثلا بچه 6 ساله عزیزم تو استعدادت به نظرت چیه؟ خب این براش یکم نامفهومه دیگه.
خب نکتهش دقیقا همینه. ما اصلا زیر 10 سال بیشتر از اینکه نیاز به صحبت داشته باشیم نیاز به عمل داریم، چون مفهوم انتزاعی در ذهن بچه زیاد شکل نگرفته. بچه بیشتر عینیه. ببینید عینی یعنی که من هر چیزی که میبینم، انتزاعی یعنی که من چجوری فکر میکنم، فلسفه میبافم تو ذهنم. ما دقیقا باید بیان ببینیم که بچه‌مو به چه چیزی داره بیشتر علاقه نشون میده. خب من چند تا کلاس ورزشی بفرستم بهش ببینم کدومو دوست داره. پدر مادر متاسفانه طبق کلیشه هایی بچه هاشون رو سری سری مهارت ها میفرستن. مثلا شما چند تا پدر مادر دیدید که بچه‌ش رو بفرسته کلاس شطرنج؟
خیلی کم.
چند تا پدر مادر دیدید که پسر بچه‌شون رو بفرستن کلاس فوتبال؟
خیلی.
خب یه سوال ازتون میپرسم، یعنی استعداد فوتبال در بچه‌ها بیشتر از استعداد شطرنج؟ واقعیت اینه که اینجوری نیست، ولی ما چون دوست داریم که بچه‌مون فوتبالیست بشه میگیم ببین نگاه کن تلویزیون بیشتر داره فوتبال پخش میکنه. متاسفانه شما میبینید که همه چیز این بحث هست. مود یعنی چی؟ از نظر آماری میگم، کلمه مود
چیزی که اکثریت حتی چیزی که اکثر انتخابش میکنه،
عددش بیشتره. یعنی مثلا میگیم توی یه سری داده ها اگر مثلا ما 3 تا 1 داریم، 4 تا 2 داریم، 10 تا 5 داریم، میگیم 5 موده. شما الان نگاه بکنید توی جامعه از نظر تیپ و لباس هم وقتی یه چیزی مد میشه همه همونو میرن میپوشن. کسی فکر نمیکنه که آیا این مدل لباس، این مدل مو به من میاد یا نه. این مده، همه اینجوری هم، پس منم همین کارو میکنم. پس نکته مهم اینه که من بچه‌م رو برای خودش آماده بکنم نه برای خودم. ما متاسفانه بچه‌ها رو برای خودمون آماده میکنیم و میگیم که آ من اینجوری چون دوست دارم.
درسته.
نمیگیم که این چی دوست داره، ازش نمیپرسیم. حتی میخواد مهد کودک انتخاب بکنه، پدر مادر میگه من این مهد کودک رو دوست دارم. خب چرا من نمیام 2-3 تا گزینه جلو بچه‌ام بذارم بعد بگم بیا بین اینا انتخاب کن؟ خب حالا توی بحث معنا، ارزش‌ها و هدف گذاری هم همینه. ما ارزش‌ها رو به بچه میگیم و بعد یه پدر مادر حرفه‌ای بیشتر از اینکه یه سخنران حرفه‌ای باشه، یه مشاهده کننده خوبه. مشاهده کننده یعنی چی؟ یعنی میبینه بچهش چی کار بیشتر دوست داره بکنه، میبینه با کدوم عروسکاش بیشتر بازی میکنه، میبینه مثلا سراغ وسایل پزشکی میره، سراغ وسایل مثلا حالت بانکر و آره بازی فکری میره بیشتر، یا خاله بازی بیشتر دوست داره انجام بده، چی کار بیشتر میکنه بچه من، یا تو گروه همسالانش بچه من چجوریه، بیشتر لیدره یا بیشتر همراهه، یا چی کار میکنه اونجا. من از اینا میتونم بفهمم که تیپ شخصیتی بچه‌م چجوریه. چون خیلی از پدر مادر میام میگه که آقا تیپ شخصیتی بچه ما رو بگو، آقا این بچه ما رو روانشناسی کن. آقا یعنی چی این چیزا؟ ما دنبال قرصشیم. آقا قرص موفقیت رو داری من بندازم تو حلق بچه‌م موفق بزرگ بشه؟ نه، موفقیت بچه من یک فراینده که من هم به عنوان یه پدر مادر نقش تسهیلگر رو دارم این وسط.
خیلی ممنون از شما، تا لحظاتی دیگه با ادامه همین صحبت که خیلی هم جذابه در کنارتون هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جای مطلبی با ادامه صحبت ها همراهتون هستیم.
ممنونم از شما. خیلی بحث برای خود من جذاب بوده تا اینجا و
خیلی
خودم دوست داشتم این بحث رو. یه نکته ای رو در بحث ارزش ها ما مشخص کردیم که گفتیم باید این ارزش ها رو بشینیم بنویسیم و حواسمون باشه با هدف ها اشتباه نگیریم. خیلی از پدر مادرها و خیلی از بچه ها اول از آخر شروع میکنن و این اشتباهه. یعنی به بسم الله میاد مینویسه که خب من میخوام در زندگی مثلا فلان کاره بشم و اینو می نویسه، دقت نمی کنه که ارزش زیربنایی این موضوع چی بوده که اصلا این رو نوشته. اگر به ارزش فکر بکنیم شاید یه ذره داستان فرق بکنه. نکته مهمی که توی بحث هدف گذاری هست اینه که مراقب مقایسه باید باشیم. هر کسی نردبون خودش رو داره تو این دنیا. افراد معمولا سعی میکنن به جای اینکه از نردبون خودشون برن بالا از نردبون بقیه برن بالا. فکر میکنم مثلا کارشناس رادیو شدن، روانشناس شدن، موجیگری کارش خوبه، درآمدش خوبه، شهرت داره، فلان و فلان، پس منم میگم که منم میرم سراغ این کار. ای فوتبالیستا مثلا خیلی تو چشن، خیلی موفقن، پس منم برم تو این کار. تو هدف گذاری باید حواسمون به این موضوع باشه که ما هدفهای خودمون رو گم نکنیم. ما از نردبون خودمون بریم بالا، نردبون خودمون رو پیدا بکنیم، ببینم تو چه شغلی، تو چه رشته‌ای، توی چه حوزه‌ای من استعداد رو دارم، تلاشم رو میتونم تو اون حوزه بذارم و علاقه هم دارم، تو اون حوزه اگه برم موفق میشم. حالا من هدف گذاری باید بر این مبنا باشه. نکته مهم، آقا معنویات خیلی کلیان. من میگم ارزش‌های من تو زندگی مثلا کارهای معنویه یا کارهای مذهبی، سلامتی، پول درآوردن و تحصیله. خب اینا رو شما در دکون هر بقالی بری بهت یک کیلو ماست هم نمیده. خب اینا که نون آب نمیشه واسه ما، اینا که دردی رو از ما دوا نمیکنه. ما واسه ارزش هامون باید بیایم هدف بذاریم. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه بگی بچه من فهمیده که با درس خوندن و تحصیل کردن حالش خوب میشه. خب این یعنی که یه ارزش تو زندگی بچه شما چیه؟ درس خوندنه. حالا واسه این درس خوندنه باید یه هدفی بذاریم که مامان جان موافقی امسال خوب درس بخونی که معدلت بالای 19 باشه؟ این میشه یه هدف. من برای سلامتی میخوام هدف بذارم، میگم که من میخوام در عرض یک سال مثلا 15 کیلو وزن کم کنم، 16 کیلو وزن کم کنم. واسه ارزشم یه کاری میکنم. کجا حال ما بد میشد خانم امجدیان؟ اونجایی که واسه ارزشامون
کاری نمی‌کنیم دیگه،
دست رو دست میذاریم و احساس میکنیم برخلاف اونها خیلی از اوقات داریم
و وقتی حالمون خیلی بد میشه جان مطلبی که میبینیم بقیه به ارزشاشون دارن میرسن یا قدمی براش برداشتن ولی من همینجوری نشستم و دست رو دست گذاشتم.
دقیقاً، چون اینجا بحث حسادت پیش میاد. ما کجاها حسادت میکنیم با آدم‌ها؟ اونجایی که احساس میکنیم یه کاری رو دارن اونا انجام میدن که منم میتونستم انجام بدم
ولی انجام نمیدم.
وقتی که من میبینم کسی داره زندگی نزیسته من رو زندگی میکنه حالم بد میشه. وقتی میبینم کسی جایگاهی که من میتونستم اونجا باشم ولی به خاطر اشتباهات و کارهایی که نکردم، سهلنگاری خودم، اهمال کاری خودم، انجام ندادم اون کار رو و الان به اون جایگاه نرسیدم حالم بد میشه. ما معمولا به چیزی حسادت نمیکنیم که برامون دست نیافتنیه. میدونید ما معمولا به یه سطحی حسادت میکنیم که احساس میکنیم اگر من یه سری کار رو میکردم میتونستم جای اون آدم باشم. حالا نکته مهم اینه ما باید بیایم واسه این ارزش هامون یه سری هدف بذاریم. هدف بذاریم که آقا من واسه این ارزشی که دارم تو زندگی چی کار باید بکنم. واسه بچه‌م هم همین کار رو باید بکنم، ولی حواسم باشه که دوباره دیکته نکنم، بهش بگم که خب بابا بیا بریم مثلا کتابخونه، امروز تو کتابخونه منم میخوام مطالعه بکنم، تو هم بشین اونور تکالیفتو انجام بده، درس بخون، حالا سن پا که بچه‌م محیط کتابخونه رو ببینه. چند تا پدر مادر میشناسید که دست بچه‌شون رو گرفته باشن برده باشن کتابخونه یه روز؟
شاید خیلی کم.
خیلی کم. میدونید ما بچه‌هامون رو معمولا با این محیط آشنا نمی‌کنیم، بعد انتظار این محیط رو ازشون داریم که بعداً چرا بچه‌ی من مثلا ول توی گیم نت. این اشتباه دیگه. من باید بیام ببینم بچه من چه چیزی دیده، آیا بهش یاد دادم و الان نمیتونه پس بده یا نه اصلا یاد ندادم و الان نمیتونه پس بده. این دوتا خیلی متفاوته. این اتفاق میتونه تو زندگی همه بچه های ما بیفته و اون چیزهایی که برای آیندهشون مفید تره تو زندگیشون پررنگ تر بشه. فرانکل تو روانشناسی به پدر علم معنا درمانی معروفه و یه کتاب خیلی معروفی داره که انسان در جستجوی معنا. یه نکته ای رو از ویکتور فرانکل نقل میکنن، این که ویکتور فرانکل میگه کسایی که تو زندگی معنای خیلی واضح و مهمی ندارن سعی میکنن وقت خودشون رو با چیزهای بی اهمیت تلف بکنن تا سرگرم بشن و بی معنای زندگی رو از یاد ببرن. خیلی مهمه که دقت بکنیم به این موضوع که اگر ما خودمون به عنوان پدر و مادر وقت خودمون رو زیاد تلف میکنیم با یه سری از چیزا، مثلا میبینی 24 ساعته توی گوشیم، زیاد تلویزیون میبینیم، زیاد با تفریحمون بیش از حده و کار مهمی انجام نمیدیم، شاید زندگی ما هم چاشنی معنا رو کم داشته باشه و ما باید بحث معنا رو به زندگی خودمون اضافه بکنیم و با معنا به زندگیمون رنگ بپاشیم. حالا شما به این موضوع دقت بکنید که اطرافتون چقدر آدم میبینید که با کارهای کم اهمیت و روزمره دارن خودشون سرگرم میکنن. شما ببینید ساعت استفاده از گوشی چقدر زیاده و چه اتفاقی میفته. تو شبکه‌های اجتماعی بعضی از اوقات نقش زباله‌دان محتوا رو داره. شما از هر دری سخنی میشنوید توش. یه نفر میبینی راجع به مد گذاشته، یه نفر یه تیکه آشپزی گذاشته، یه نفر یه تیکه روانشناسی گذاشته، یه نفر یه تیکه راجع به ورزش گذاشته. در نهایت واسه شما با این تیکه پارچه ها پیرنی دوخته نمیشه. نکته مهم چیه؟ خیلی مهمه که ما به عنوان پدر مادر فکر کنیم اینکه معنای زندگی خودمون چیه. یعنی من الان روی صحبتم با پدر مادر هاست. پدر مادرهایی که میخوان بچه هاشون رو واسه یه زندگی فوق‌العاده آماده بکنن باید به بچهشون نشون داده باشن که یه زندگی فوق‌العاده چجوریه. همه اینا از چه ارزشی میاد تو زندگی؟ ارزش سلامتی.
خیلی ممنون از حضورتون جناب مطلبی.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
خیلی ممنون و خدا نگهدار همه شما شنوندگان خوب باشه.
حس خوب زندگی و شادی فرزندان دلبند شما با کیک و کلوچه طغرا. شماره تلفن 041-3432-1922-29. کیک و کلوچه طغرا.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.